الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مهدی، جلسه 3، واحد نوار، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به، منشأ الخلاف وتحريره. إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا، قيدا له على نحو الجزء أو الشاذ أو على وجه يكون المأمور به، متعلق للأمر هو الصلاة المأمور بها بقصد القربة لهذا القيد. عرض کردیم که بحث ما در تعبدی و توسلی بود. محط بحث این است که اگر مولا واجبی رو به ما امر فرمود و شک پیدا کردیم در این که این واجب توسلی است یا تعبدی است، اصل و قاعده چیست؟ مولا فرموده است صلی، نمیدانیم قصد قربت لازم است تعبدی شود یا قصد قربت لازم نیست که واجب توسلی باشد. فرمودند برای توضیح مطلب 4 مقدمه ذکر می شود. مقدمه اولشون در بیان منشأ و علت این اختلاف است بین علما که عده واجب را حمل بر تعبدی و گروه دیگر واجب را حمل بر توسلی می نمایند. قبل از بیان مقدمشون عرض کردیم 3-4 مطلب رو به عنوان مقدمه این بحث عرض میکنم. مقدمه اول رو دیروز مفصل عرض کردیم، خلاصهش این شد که خلاصه مقدمه اول و دوم این شد که اطلاق و تقیید دو امر متقابلند و تقابلشون به نحو تقابل عدم و ملکه است، یعنی در جای ما می توانیم اطلاق داشته باشیم و اصالت الاطلاق جاری کنیم که در کلام تقیید ممکن باشد و مولا اراده تقیید ننموده باشد، و الا هر جا تقیید ممکن نباشد اصالت الاطلاق هم جاری نمی باشد. از این مقدمه ثالثی را نتیجه می‌گیریم که اون مقدمه این است: ما نمی‌توانیم به مجرد ذکر نشدن قید در کلام فوراً اصالت الاطلاق جاری کنیم، بلکه اگر دیدیم کلام مقید نیست و قید در کلام ذکر نشده است، کلام دو صورت پیدا می کند. صورت اول این است که قید ذکرش در کلام ممکن نبوده است، لذا مولا ذکر نکرده است. در این صورت اصالت الاطلاق جاری نمی شود. صورت دوم این است که غیب ممکن بوده است و مولا ذکر نکرده است، اینجا محط جریان اصالت الاطلاق است. پس وقتی اصالت الاطلاق جاری میکنیم که دو نکته رو احراز کرده باشیم. نکته اول غیب ذکر نشده است، نکته دوم غیب ممکن بوده ذکرش ولی مولا ذکر نکرده. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم که محل بحث و منشأ اختلاف با این مقدمه روشن می شود و در این مقدمه دقت فرمایید، این است که مولا وقتی که بخواهد حکم شرعی رو بر روی موضوعی ببرد، مثلا بخواهد وجوب را بر روی موضوع صلات ببرد و امر بفرماید صلی، قبل از این که این امر رو ذکر کند مولا باید اون موضوع را با همه شرایطش لحاظ کند و تصور نماید. مثلا صلات فرض میکنیم سه تا شرط دارد: نماز به شرط اتجاه قبله، نماز به شرط طهارت، نماز به شرط قصد قربت و قصد امر. مولا اول تصور می کند صلات را با این سه شرط، بعد امر را بر روی این فعل با اون سه قید و سه شرط می برد. یعنی می فرماید صلی به اتجاه القبله مع طهارت و قصد قربت، که قصد قربت قید و شرط مأمور به می باشد. پس مولا وقتی که حکمی را بر روی موضوع میبرد، باید قبلا اون موضوع رو با شرایطش رو تصور کند، امر را بر روی اون موضوع ببرد. اینم مقدمه چهار. حالا دقت کنید اصل مطلب رو. علمای علم اصول تا زمان مرحوم شیخ انصاری صاحب رسائل اتفاق داشتند که قصد قربت میتواند قید برای مأمور به واقع شود، یعنی مولا میتواند بگوید سل به اتجاه القبله مع طهارت و قصد قربت. اما مرحوم شیخ انصاری به این قید یک اشکالی وارد کردند که نتیجه اون اشکال این شد که قصد قربت ممکن نیست قید مأمور به واقع شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند محال است قصد قربت قید نماز واقع شد. حالا چرا محال است؟ در درس آینده این رو عرض میکنیم، ولی فعلا محط اختلاف رو بدونیم. پس گروهی از علمای علم اصول میگویند قصد قربت امکان دارد قید مأمور رو بشود. مرحوم شیخ انصاری صاحب کفایه محقق نائینی می‌فرمایم ممکن نیست قصد قربت قید صلات واقع شد. ریشه اختلاف رو این حرف درست کرد، یعنی کسانی که میگویند قصد قربت امکان دارد قید صلات باشد، میگویند اصل در واجبات توسلی است. چرا؟ علتش واضح است. میگن مولا گفته است صلی، امکان داشته است قصد قربت را قید کند، قید نکرده است. اصالت الاطلاق و اصالت عدم ارادت القید را جاری میکنیم. ممکن بوده است قید بشود، مولا قید نکرده، اصل عدم قید است، می شود عبادت توسلی، قصد قربت لازم نیست. مرحوم شیخ انصاری می فرمایم نخیر، در اینجا که ما شک داریم اصلا ممکن نیست مولا قصد قربت را قید سلاف قرار دهد. چون این امکان برای مولا نبوده است، اصالت الاطلاق هم جاری نمی باشد. چون بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، در جایی که ملکه ممکن نباشد، عدم الملکه هم ممکن نیست. پس تقیید ممکن نیست، تقیید به قصد قدرت ممکن نیست، اصالت و عدم القید هم که اطلاق باشد امکان ندارد، جایی شد. پس چه کنیم؟ اصالت الاطلاق جاری نیست. مرحوم شیخ می فرمایند نوبت می رسد به اصول عملیه. باید ببینیم اصول لفظیه جاری نیست، اصالت الاطلاق ممکن نیست، نوبت می رسد به اصول عملیه. ببینیم اینجا در طبق کدام یکی از اصول عملیه باید عمل کنیم و وظیفه‌مون چه می باشد. حالا عبارت رو دقت کنید. منشأ الخلاف و تحریره، منشأ اختلاف و تحریر این منشأ. این منشأ الخلاف هنا، منشأ اختلاف تعبدیت و توسلیت در این بحث، هو الخلاف فی امکان اخذ قصد القربه فی متعلق الامر. اختلاف در اینجا برمیگردد به اختلاف در این که آیا ممکن است اخذ کنیم قصد قربت را در متعلق امر، مثل صلات مثلا، قید برای اون صلات، قید برای اون متعلق امر بر نحو جزء یا شرط. آیا امکان دارد مولا قصد قربت رو قید صلات کرده باشد؟ علا وجه یکون المأمور به، بر صورتی، بر وجهی که بوده باشد مأمور بهی که تعلق گرفته است مر امر را، هو صلات و اون مأمور به ما نمازی باشد که آورده می شود به اون نماز به قصد قربت، به قصد قربت، به هذا القید، به قصد قربت، به این قید، یعنی به قید قصد قربت. که قید طهارت فیها، مثل قید طهارت در نماز که تمام علما میگویند مولا میتواند بگوید سل مع الطهاره. آیا امکان دارد قصد قربت هم قید صلات باشد یا امکان ندارد؟ که قید طهارت فیها اذ یکون المأمور به الصلات عن طهارته، زیرا مأمور به ما نماز مقید به طهارت است، نه نماز برهنه از این قید به خودی خود. مأمور به ما صلات با قید طهارت است، نه صلات به تنهایی بدون قید طهارت. حالا آیا مثل طهارت قصد قربت هم امکان دارد قید صلات باشد یا امکان ندارد؟ فمن قال به امکان اخذ هذا القید، پس کسی که گفته است به امکان اخذ این قید، کسانی که مثل بعضی از علمای متأخر و علمای متقدم که گفتن ممکن است اخذ این قید را که قصد قربت باشد در متعلق امر، اینا کان مقتضی الاصل عنده التوسلیه، در نزد اینها مقتضای اصل توسلیت است. اینا میگن اصل این است که ما واجب را حمل کنیم بر توسلیت، الا اذا دل دلیل خاص عن التعبدیه، مگر اینکه دلیل خاصی بر تعبدیت دلالت کنه، مثل سایر قیود اخرى، مثل قید طهارت، که اگر ما شک کنیم طهارت ممکن است قید صلات باشد، اگر شک کنیم طهارت قید صلات هست یا نه، مولا ذکر نکرده، ممکن بوده ذکر کنه، اصل اطلاق است. اینجا هم همین طور است، چون قید قصد قربت ممکن است جزء صلات باشد، مولا ذکر نکرده، اصالت اطلاق جاری میکنیم. چرا؟ لما عرفته، به خاطر اونچه که شناختی، ان اطلاق کلام المولا حجتون، در اصول لفظیه خوندیم که اطلاق کلام مولا حجت است، یجب الاخذ به، واجب است اخذ به این اطلاق، مالم یسقط تقیید، مادامی که تقیید ثابت نشود. و عند الشک فی اعتبار قید یمکن اخذه فی المأمور به، دقت کنید، پس در نزد شک در اعتبار قیدی که ممکن باشد اخذ اون قید در مأمور به، وقتی ما شک داشته باشیم در اعتبار قیدی، اما با این خصوصیت که ممکن باشد اخذ اون قید در مأمور به، بل مرجع اصالت الاطلاق، مرجع ما اصالت الاطلاق است، لنفی اعتبار ذلک القید، به خاطر نفی نمودن اعتبار این قید. این یک گروه. اما و من قال به استحالت اخذ قید قصد القربه، کسی که گفته است مثل مرحوم شیخ و مرحوم نائمی، به محال بودن اخذ قید قصد قربت، کسی که گفته است محال است قصد قربت قید صلات باشد، فلیس له التمسک بالاطلاق، نمیتواند این آقا به اصالت الاطلاق تمسک کند. چرا؟ لان الاطلاق، به خاطر اینکه ما در مقدمه دومون گفتیم اطلاق لیس الا عباره عن عدم تغییر، اطلاق یعنی اصالت و عدم تغییر، فی ما من شأن تغییر، در جایی که ممکن باشد تغییر. چرا فی ما من شأن تغییر؟ چرا میگیم اصالت الاطلاق یعنی عدم تغییر در جایی که ممکن باشد تغییر؟ لأن التقابل بینهما من باب تقابل العدم و الملکه، به خاطر اینکه تقابل بین این دو از باب تقابل عدم و ملکه است. الملکه هی تغییر، ملکه در اینجا تغییر است، و عدم و هل اطلاق، عدم ملکه اطلاق است. و اذا استحالت الملکه استحال عدمها بما هو عدم ملکته، اگر ملکه محال باشد، اگر قصد قربت قید بودنش محال باشد، شما نمیتونید اصالت الاطلاق و اصالت عدم تغییر جاری کنید. اونگاه که محال باشد ملکه، محال است عدم اون ملکه، بما هو عدم ملکه، چون که عدم ملکه است، لا بما هو عدم مطلق. اینجا دقت کنید، در این میز ما در این منزله نمیتوانیم بگوییم که هازا اعما، این کور است، یا فیه عدم البصر، این منزله عدم البصر داره. چرا؟ چون که از شأن این میز بصر نیست. اما در همین منزله عدم مطلق میتونیم بگیم، یعنی که میتونیم بگیم این منزله لا انسان است، وقتی لا انسان باشه تمام اونها هم در بر داره. پس نمیتونیم بگیم که هازا اعما، اما میتونیم بگیم هازا لا انسان. پس اون را که محال باشد ملکه، محال است عدم ملکه، به خاطر اینکه عدم ملکه است، نه به خاطر اینکه عدم مطلق است. و هازا واضحون، میفرمان این که اونگاه که ملکه محال باشد عدم ملکه هم محال است، این واضح است. لأنه اذا لم یکن تغییر فی لسان دلیل، اینجا در این کتاب ما اذا کان تغییره، حالا اگر کتاب دیگه عبارت دیگری داره، ولی این کانه رو به لم یکن اگر تغییر بدیم معنا درست میشه، یا در بعضی از کتب دیگه شاید عبارت جور دیگه باشه. و هازا واضحون لأنه، کتاب غلط علی حال این چاپ که دست ماست، و هازا واضحون لأنه اذا لم یکن تغییر فی لسان دلیل لا یستکشف منه اراده الاطلاق. این دو سه خط اشاره داره به اون مقدمه سوم ما که ما از خارج گفتیم شما هر جا کلام رو ببینید مطلقا قید نداره، نمیتونید فورا اصالت الاطلاق جاری کنید. کلام اگر قید نداشته باشه، دو تا احتمال درش وجود داره. احتمال داره قید ممکن نبوده، جای اصالت الاطلاق نیست. بعد از این که اما احتمال داره که قید ممکن بوده و مولا اراده نکرده، اونجا جای اصالت الاطلاق است. لأنه، حالا چرا هر وقت ملکه محال باشد عدم ملکه محال است، و چرا ما در اینجا نمیتونیم اصالت الاطلاق جاری کنیم؟ این لأنه علت برای کل مطلبه. لأنه اذا لم یکن تغییر فی لسان دلیل، به خاطر اینکه اگر تغییر در لسان دلیل نباشد، اگر دلیل ما مقید نباشد، لا یستکشف منه اراده الاطلاق. هر جا که در کلام تغییر نباشد، شما نمیتونید اصالت الاطلاق جاری کنید، کشف نمیشود از این عدم و تغییر اراده اطلاق. چرا؟ فإن عدم التغییر، به خاطر اینکه عدم تغییر در کلام دو صورت داره، یجوز ان یکون الاستحاله التغییر، عدم تغییر در کلام امکان داره به خاطر این باشد که اصلا تغییر کردن محال است،
و یجوز و ان یکون لعدم اراده تقیم، بله و شق دوم جاید است، امکان دارد این که بوده باشد به خاطر عدم اراده تقیم، ولا طریق لاثبات ثانی به مجرد عدم ذکر القیب وحده، راهی نیست برای اثبات این شق دوم به مجرد عدم ذکر قید. شما نمیتونید در کلام هر جا قید ذکر نشده بگید مولا قید رو نخواست از اصالت الاطلاق جاری میکنید. نه، باید بررسی کنید دو تا شرط درش متوفر باشه، یک قید ممکن بوده و بعد مولا اراده نکرده است، چون ممکن بوده و مولا اراده نکرده اصالت الاطلاق جاری میکنید، و الا تا وقتی که نتونید استنباط کنید که قید ممکن بوده است، اینجا اصالت الاطلاق جاری نمی باشد. و بعد هازا نقولو، پس بنابراین کسانی که میگویند اصالت و کسانی که میگویند قصد قربت امکان ندارد قید صلات باشد، اونها به اصالت الاطلاق نمیتوانند تمسک کنند، اصالت الاطلاق از میدان بیرون میاد. حالا وظیفه چیست؟ مولا گفته است سلم، قید ذکر نکرده است، اصالت الاطلاق هم نمیتونیم جاری کنیم، چون میگن قید قصد قربت ممکن نیست اخذش، پس جای جریان اصالت الاطلاق هم نیست. اینجا چه کنیم؟ در طبق نظریه این آقایان باید تمسک کنیم به اصالت الاحتیاط که یکی از اصول عملی است. به چه بیان؟ بیان مطلب این است که اینجا ما یقین داریم مولا حکمی را از ما طلب کرده است، یقین داریم مولا صلات را از ما خواسته است، شک داریم که آیا بدون قصد قربت اگر انجام دهیم به وظیفمون عمل کرده ایم یا به وظیفمون عمل نکرده ایم. یقین داریم مولا مأمور به را از ما خواسته است، صلات، شک داریم بدون قصد قربت آیا امر ساقط می شود، امتثال کرده ایم یا امتثال نکرده ایم. اینجا عقل حکم می کند که باید احتیاط کنیم و صلات را با قصد قربت اتیان کنیم تا یقین داشته باشی که صلات را اتیان کرده ای و مأمور به مولا را انجام داده ای. پس اینجا قصد قربت واجب است اما به حکم عقل حکم میکند که این قصد قربت رو تو باید اتیان کنی. به چه مقتضا؟ به مقتضای احتیاط، یا به عبارت دیگر اصالت الاشتغال. میگن تکلیف معلوم است، شک داری که با این عمل خارجی تکلیفت رو امتثال کرده یا نه، اصل این است که تکلیف رو جوری امتثال کنی تا یقین پیدا کنی که به وظیفه خودت عمل کرده. و بعد هازا نقول، و بعد از این که محال بود جریان اصالت الاطلاق، میگوییم اذا شککنا فی اعتبار شیء فی مراد المولا، شک داریم در اعتبار قصد قربت در مراد مولا و ما تعلق به غرضه واقعا، و شک داریم در اون چی که تعلق گرفته به اون چیز غرض مولا واقعا، ولم یمکن له بیانو، برای مولا هم ممکن نبوده بیان کنه، و الا اگر ممکن بود بیان میکرد فلا محاله یرجع ذالک الی الشک فی سقوط الامر، لا محاله بر میگردد این شک ما به شک در سقوط امر اونگاه که خالی باشد مأمور به از این قید مشکوک. شک ما در حقیقت اینه که نمیدانیم اگر صلات بدون این قید رو انجام بدهیم امر ساقط میشود یا نه. در اینجا میفرمان عند الشک فی سقوط الامر، در وقت شک در سقوط امر یعنی شک در امتثال امر، حکم میکند عقل به لزوم الاتیان بهی مع القید المشکوک، عقل حکم میکند لازم است بیاوری به اون معتی و به اون مأمور به با اون قید مشکوک، کیما یحصل له العلم بفراغ ذمتی من التکلیف، به خاطر اینکه حاصل شود برای اون آقا علم بفراغ ذمتش از تکلیف. چرا؟ لأنه اذا اشتغلت الذمه بواجب یقینا، اونگاه که ذمه انسان مشغول باشد به واجب یقینا، ما اینجا یقین داریم یک واجبی بر ما هست، فلا بد من احراز الفراق من فی حکم العقل، عقل حکم میکند که لابد است از یقین داشتن به فراق از اون واجب. پس بنابراین باید ما جوری مأمور به رو بیاریم که یقین کنیم واجب و انجام داده ایم، و وقتی یقین میکنیم که واجب که مشهور شده در زبان اصولیین من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراق اليقيني، این یک اصل کلی است در نزد اصولیین که میگوین اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است، یعنی اینجا ذمه شما یقینا مشغول به یک تکلیف است، باید یقین کنی از عهده این تکلیف بیرون آمده ای، و هذا ما یسمى معین به اصل اشتغال او اصالت الاحتیاط، از این قاعده علمای علم اصول تعبیر میکنن به اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاط. محل الخلاف من وجوه قصد قربه، این دیگه بعد خیلی مطلب وجوه قصد قربه، وجوه قلصه. در روز گذشته ما عرض کردیم که قصد قربت علما معانی مختلفی در زمینه‌اش نقل کرده‌اند و بعضی از اکابر علما تا 10 معنا برای قصد قربت ذکر کردند. قصد قربت به معنای قصد امر یا قصد انفصال امر، قصد قربت به معنای اتیان العمل لأنه محبوب عند الله، گروهی گفتند قصد قربت به معنای اتیان العمل رجاء لثواب الله، ادهی گفتند قصد قربت به معنای اتیان العمل فرارا من عقوبت الله، ادهی گفتن قصد قربت یعنی اتیان العمل تقربا الالله، گروهی گفتن قصد قربت یعنی اتیان العمل رجاء لرضا الله، و معانی آخری که در زمینه قصد قربت ذکر شده است. حالا بحث این است که این اختلاف ما که گفتیم قصد قربت ممکن نیست قید مأمور به باشد در همه این معانی جاری است یا جاری نیست،
مرحوم مظفر می‌فرمایند اون محظوری که باعث شده است ما بگوییم قصد قربت قید نمی شود در مأمور به، اون محظور فقط در قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است. لئلا در قصد قربت به نه معنای دیگر که بعضیش رو عرض کردیم، این محظور وجود ندارد. حالا در درس آینده محظور رو خواهیم خوند، معلوم میشه. نکته دومی که اینجا تذکر میدهند، فرمایند خب سوال، حالا قصد قربت به کدوم معناست؟ ما تا حالا نماز اینو میخوندیم، قربت الالله به کدوم معنا؟ ده تا معنا برای قصد قربت ذکر کردیم. اولا محط این بحث در فقه هست، باید روایات رو بررسی کرد، از روایات ببینیم چه استفاده می شود قصد قربت یعنی چه. و ثانیا برای اینکه متحیر نمانیم، ایشون می فرمایند اون چه که در اعمال عبادی لازم است با مأمور به همراه باشد قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است، به همون معنایی که اختلاف داشتیم درش. اما اون نه معنای دیگر هیچ کدام لازم نیست انسان در حین اتیان عمل اونها رو قصد کند و نیت کند. چرا؟ دلیلشون اجماع است. می فرماین اتفاق داریم، تمام علما می گوین اگر کسی افعال عبادیه رو به قصد قربت به معنای قصد امر بیاورد و اون وجوه دیگر را قصد نکند، عملش درست است. پس بنابراین اون چی که یقین داریم این است که قصد قربت به معنای قصد امر در عبادیات کافی است. محل اختلاف من وجوه قصد قربت، محل اختلاف از وجوه و اقسام قصد قربت. این محل اختلاف در مقام، محل اختلاف در مقام که ما بحث کردیم در مقدمه قبلی، هو امکان و اخذ قصد امتثال الامر فی المأمور به. محل اختلاف ما در قصد قربت وقتی بود که قصد قربت به معنای اخذ قصد امتثال امر در مأمور به باشد. و اما غیر قصد الامتثال من وجوه قصد القربه، اما غیر از قصد امتثال از اقسام قصد قربت، حالا مثل چی؟ که قصد محبوبیت الفعل، مثل این که ما بگیم قصد قربت یعنی قصد محبوبیت فعل المأمور به ذاتیه، محبوبیت فعل که محبوبیت ذاتی است، به اعتبار ان کل مأمور به لابد ان یکون محبوبا للآمر. به این اعتبار بگیم قصد قربت یعنی قصد محبوبیت. چرا معنی قصد محبوبیت است؟ به خاطر این که هر مأمور بهی رو که آمر امر کرده لابد حتما محبوب آمر بوده که امر کرده است، و مرغوبا فیه عنده،
و حتما مورد رغبت عامر بوده است که عامر بو امر کرده است و الا بو امر نمی کرد. پس قصد قربت یعنی قصد این که من اصلی لانه محبوب عند الله و که قصد تقرب الالله تعالی محزن بالفعل. مثل این که بگیم قصد قربت یعنی صرفا قصد نزدیکی به خداوند به سبب انجام دادن صلات، لا من جهت قصد امتثال امره. ما قصد نکنیم که من قصد میکنم امتثال امر خداوند را، نه، فقط قصد میکنم نزدیکی به خداوند را، بل رجاء رضا، بلکه به خاطر امید رضای خداوند من نماز رو میخوانم، چون امید دارم مورد رضای خداوند باشد، و وقتی که مورد رضای خداوند باشد نماز من مقرب الله میشوم. و نحو ذلک من وجوه قصد القربه که در فقه خواهیم خورد. فان کل هذه الوجوه، میفرمایند اینی که ما گفتیم قصد قربت محال است در مأمور به غیب باشد، قصد قربت به معنای امتثال امر است، اما تمام این وجوه غیر از اون بچه اول، لا مانع قطعا من اخذها قیدا للمأمور به، اما غیر از قصد امتثال این وجوه دیگر مانع نیست قطعا از اخذ این وجوه، از اخذ این وجوه قید برای مأمور به. ولا یلزم المحال الذي ذکروه في اخذ قصد الامتثال على ما سیأتی، و لازم نمی آید محالی را که علما ذکر کردن در اخذ قصد امتثال که به زودی خواهد آمد، اون محظوری که علما در قصد امتثال امر ذکر کردن در بقیه وجوه نخواهد آمد. ولكن الشأن فيها أن هذه الوجوب هل هي مأخوذة بالمأمور به فعلا؟ حالا بحث اینه که شما حالا که بحث ذهن ما رو مشوش کردید، گفتید قصد قربت چند تا معنا داره، آیا تمام این معانی رو ما باید در وقتی نماز میخونیم یکی یکی اینها رو به ذهنمون خطور بدیم؟ ولكن شأن در این است که این وجوب آیا مأخوذ است در مأمور به فعلا، بر نحوی که لا تكون العبادة عبادة الا بها، و وجه که عبادت عبادت نیست مگر به این وجوب، و همه اینها رو قصد کنید؟ میفرمایند نه، الحق انه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، حق این است که اخذ نشده هیچ یک از این معانی در مأمور به. و دلیل على ذلك، دلیل بر این که هیچ کدام از اینها اخذ نشده، که این دلیل نشون از مرحوم اخوند صاحب کفایه گرفتن، و دلیل على ذلك ما نجده، اون چی که ما میادیم او را، من الاتفاق على صحة العباده، ما میبینیم علما اجماع دارن بر این که عبادت صحیح هست، مثل صلات مثلا، اذا اتا بها بداعی امرها، اون گاه صلات رو بیارد به قصد امتثال امر، مع عدم قصد الوجوه الاخرى، با عدم قصد وجوه دیگر. ولو کان غیر قصد الامتثال من وجوه القرب مأخوذا بالمأمور به لما صحة العباده، میفرمایند اگر وجوه دیگرم غیر از قصد امتثال امر از وجوه قربت اخذ شده بود در مأمور به، عبادت صحیح نبود، و لما سقط امرها، و ساقط نمی شد امر اون عبادت به مجرد اتیان به قصد امر بدون قصد اون وجه. فالخلاف اذن منحصر فی امکان اخذ قصد الامتثال و استحالته، پس از این ده معنا اختلاف ما فقط در یک معناست، اختلاف در این هنگام منحصر است در امکان اخذ قصد امتثال قید برای مأمور به، یا نه محال است که این که قصد امتثال امر قید برای مأمور به باشد، و الا اون نه معنای دیگر هیچ اشکالی ندارد که قید باشد برای مأمور به. الاطلاق و التمییز سیاسی شد.